محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيت الطيبين الساكتين صلاة فرغا وأنوفا شاكرين اللهم يسرنا للعلم والعمل به وكل من وجد عليه الصوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما أجمع مؤمية عشر يوما وإن قدر على صوم أزيد منها. بحث در کتاب الكفارات در رابطه با شرایط کفارات بود. در پایان بحث یک نکته باقی مونده است که متعرض می شوند. اون نکته این است که اگر کسی نتوانست دو ماه روزه بگیرد و شخص مسکین رو سرامد هم نتوانست سرامدشون طعام بدهد در این صورت وظیفه‌اش این است که 18 روز روزه بگیرد. و اگر نتوانست 18 روز روزه بگیرد به جای هر روز یک مطعام به فقیر بدهد، یعنی 18 مطعام به فقیر بدهد. سلام. البته بعضی از علما فرمودند کسی که نتوانست 18 روز روزه بگیرد باید به 60 مسکین طعام بدهد، ولی شهید ثانی می فرمایند این قول ضعیفه. سلام. چون اولا 60 مسکین طعام دادن خودش یک قسمت از کفاره مخیره بود و فرض این است که مکلف نمیتواند 60 مسکین طعام بده، چون اگه 60 مسکین رو میتوانست طعام بده نوبت به 18 روز روزه گرفتن نمیرسید. علیه فرض اینه که 60 مسکین رو نتونست به طعام بده که حالا نوبت به 18 روز رسیده. پس چطور شما میگید دوباره واجب است بر او 60 مسکین رو طعام بدهم؟ این سخن درستی نخواهد بود. و به عبارت دیگر، به عبارت علمی، 60 مسکین طعام دادن بدل اختیاری است، 18 مسکین رو طعام دادن یا 18 روز روزه گرفتن، هر دوش بدل اضطراری است. اگه بدل اختیاری موجوده، نوبت به بدل اضطراری نمی رسد. پس بنابراین حکم این است، دو ماه روزه می گیرد کفارتن. اگه نتونست 60 مسکین طعام میده، اگه نتونست 18 روز روزه میگیره، اگه نتونست به 18 مسکین طعام میده، اگر این مقدار هم قدرت نداشت، فیستغفر الله، فقط استغفار میکنه و دیگه وظیفه آخری به عهده‌اش نمیباشه. با ذکر این نکته مبحث کتاب الکفارات تمام میشه. و کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین، هر کسی که بر او روزه گرفتن دو ماهی پشت سر هم واجب باشه، و عجب هم صوم هما اجمع، هر دو ماه نتونه روزه بگیره، صام ثمانیت عشر یوما، 18 روز روزه میگیره. و این قدر علا صوم ازید منها، ولو بیشتر از 18 روز ممکنه روزه بگیره، ولی لازم نیست، میتونه یک ماه روزه بگیره، لازم نیست، همون 18 روز کافیه. به این عجز عن صوم ثمانیت عشر، اگر از روزه 18 روز عاجز شد، همش تصدق عن کل یوم من ثمانیت عشر به مده، از هر روز از اون 18 روز یک مد طعام به فقیر میده. لقیل عن ستینه، گفته شده از 60 روز روزه یک مد طعام میده، یعنی 60 مسکین و 60 فقیر رو طعام میده. لیکن شهید سامی میفرمایند و یضعف، این قول تضعیف میشه، به سقوط حکمها قبل از ذلك، حکم اون ستین ثابت شد قبل از این عرض کنن که صدقه دادن به 18 نفر، یعنی وقتی نوبت رسید به 18 روز روزه گرفتن، 60 مسکین رو نمیتونست طعام بده، او ثابت شد که نوبت رسید به 18 روز عرض کنن که روزه گرفتن. از بعد از 18 روزم که نتونست، باز حکم برگرده به قبل، او کاری که نمیتونسته حالا باز برای انجام بده، تزدینه که او غیر مقدوره، 60 مسکین رو نمیتونسته دوام بده. و کونه خلاف المتبادر، و این حکم و فتوا خلاف اون چیزیست که از ظاهر این حکم تبادر میکنه. ظاهر عبارت مصنف اینه صام ثمانیت عشر یومن به این عجزت تصدق عن کل یومن به مده، ظاهر این عبارت چیه؟ 18 روز روزه بگیره، اگه نتونست از هر روز یک متهم بده، یعنی از هر روز یعنی 18 روز دیگه، صحبت 60 روز در اینجا میسته. و ثالثا و عدم صحته فی الکفاره المخیره، در باب کفاره مخیره این حکم باطل صحیح نیست. چرا؟ لان القادر علی اطعام الستین، در کفاره مخیره کسی که قدرت داره در 60 مسکین رو طعام دادن، این شخص قرار میدهد این اطعام 60 را اصلا لا بدلا، این خودش اصل کفاره حساب میشه. مخیر از بین این 60 روز روزه بگیره یا 60 مسکین رو طعام بده، نه اینکه بدل باشه. بل لا یجزیه ثمانیت عشر، بلکه 18 روز روزه گرفتن مجزی نیست، مع قدرتی علا اطعام ستین، دایی که قدرت داشته باشه بده که 60 مسکین رو طعام بده، نمیتونه اصلا 18 روز روزه رو بگیره. لنها بدن استراری، زیرا این صوم ثمانیت عشر بدل استراری است، و هوبر و اون اطعام ستین مسکینم بدل اختیاری است. پس بنابراین این که بگیم بعد از 18 روز روزه گرفتن نوبت میرسه به 60 مسکین رو طعام دادن، این خلاصه باطله. اینجاست هر کدام به هم جمع بده. حالا مرتب نه، در هر دو موردش فرض بفرمایید در کفاره مخیره، درست؟ کسی نمیتونه 60 مسکین رو طعام بده، درست؟ نمیتونه 60 مسکین رو طعام بده و نمیتونه 60 روز روزه بگیره. نوبت به چی میرسه؟ به 18 روز روزه گرفتن. در کفاره مرتب هم همینه، 60 روز روزه بگیره بعد 60 مسکین رو طعام بده. هیچ کدوم از اینا ممکن نشد. نوبت به چی میرسه؟ 18 روز روزه بگیره. در نده فرم عجب عن اطعام قدر المذکور، پس اگر عاجز شد فرد آخر از طعام دادن 18 نفر نه این قدر علا فرده، ولی اون 17 نفر را بتونه طعام بده، یعنی لازم نیست، بلکه استغفار میکند خداوند تبارک و تعالی را، ولی اون مرتن، ولی اون یک بار به نیت کفاره، یک بار استغفار میکنه به نیت کفاره، دیگه وظیفه ای بر عهده‌اش نمی باشد. کتاب النذر و تواضع من العهد و الیمین و شرط الناظر الکمال. در مسئله کتاب النذر و عهد و یمین سه بحث کلی مرحوم شهید دارد. یک بحث در رابطه با نظر، بحث دوم عهد، بحث سوم یمین. در رابطه با مسئله نظر چهار مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطلب اول شرائط ناظر است. کسی که نظری رو می نماید وقتی نظرش معتبر است که چند شرط رو دارا باشه. شرط اول اینه که انسان کاملی باشه. کمال یعنی بلوغ و عقل، بالغ باشه و عاقل باشه. شرط دوم اختیار است، مختار باشه. مکره و مجبور نباشه. شرط سوم قصد است، یعنی قصد نظر رو داشته باشه. بنابراین اگه کسی در مقام شوخیه یا در حالت مستی صیغه نظر رو میخواد، یا آدمی خشمگین شده و شدت غضب او رو از حال قصد خارج کرده، اونقدر خشمگینه چیزی میگه، این شخص نظرش معتبر نیست. حالا عرض کنم که اگر شمایی رو یک شرط مستقل علاقه حال، مطلب اینه که در حال مستی قصد نداره، چون قصد نداره بذار حکم نداره. لذا با این توضیح باید بگیم منظور از عاقل یعنی کسی که مجنون نباشه. عاقل در مقابل مجنون. خب دقت کنید، نکته بعدی، شرط بعدی اسلام است. طرف باید مسلمان باشه. بنابراین نذر کافر صحیح نیست، چون کافر نمیتونه قصد قربت داشته باشه. البته مستحب است اگه کافر مسلمان شد به نذر صحیحش وفا کنه. اگه نذر مشروعه به نذر وفا کنه. شرط بعدی حریت است، یعنی شرط است کسی که نذر می کند آزاد باشه و بنده نباشه. سوال: اگه بنده نذر کرد چی میشه نذرش؟ اینجا بخون. یک قول که بنده بدون اذن مولا اگه نذر کرد نذرش باطل است مطلقا، چه بعد مولا اجازه بده و چه بعدا مولا اجازه نده. به خاطر این که ما دلیل داریم، روایت داریم، لا نذر للعبد بدون اذن مولا، لا برای نفی جنس هست، نفی جنس و ماهیت اینجا ممکن نیست. که بگیم عبد بدون اجازه مولا اصلا نمیتونه نذر کنه، میبینیم ما واقعا میشه عبد بدون، محال نیست عبد بدون اجازه مولا نذر. پس نفی جنس و ماهیت اینجا ممکن نیست، همش میکنیم در اقرب المجازات که نفی صحت باشه. میگیم نذر عبد بدون اذن مولا صحیح بلکه باطل. سوال: اگر بگیم ادله که میگوید وفاء به نذر واجب است شامل این مورد میشود، پس بنابراین در این مورد هم نذر عبد باید صحیح باشه، مخصوصا در جایی که بعداً مولاش اجازه بدهد برای نظر عبد. بگه خوب کاری کردی نظر کردی. مرحوم شهید برمیان اون روایتی که میگه نظر عبد صحیح نیست بدون اذن مولا مطلقه، شامل می شود نظر عبد رو مطلقا، چه بعدن مولا اجازه بده یا بعدن اجازه ندهن. و اختصاص ندارد به نظری که مولا از اون نظر نهی کرده باشه. این یک قول با این تفاصیلش. قول دوم این است اگه عبد نظر کرد و بعدن مولا اجازه داد یا بعدن بنده آزاد شد، نظرش درسته؟ باید به نظرش وفا کنه. شهید ثانی قول اول رو قبول دارد، میگن نظر این عبد از اول باطل بوده چون اسم مولا نبوده. میگه چطور شما میگید دوباره نظر باطل صحیح میشه؟ همچی چیزی درست نیست. شرط بعدی که بین علما اختلاف است این است که آیا اذن زوج برای نظر زوجه لازم است یا لازم نیست. اینجا اختلاف همون اقوال قبلی وجود داره، به این معنا که همه میگن نظر، همه میگن اذن شوهر در نظر زوجه شرط است، ولی آیا اگه زنی بدون اذن شوهرش نظر کرد بعدن شوهر اجازه داد یا بعدن زن طلاق گرفت اون نظرش درست بیانه؟ همون دو قول قبلی اینجا هم وجود داره. شرط بعدی که اصل شرط مورد اختلاف است این است که آیا اذن پدر در نظر پسر شرط است یا شرط نیست؟ اینجا دو قوله، یک قول اینه که در نظر اذن پدر شرط نیست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که روایت در رابطه با قسم پسر است، یعنی قسم پسر در صورتی نافذه که پدر اذن بده. پسر بگه قسم میخورم یه ختم قرآن بکنم، این در صورتی نافذه که پدر اجازه بده. ولی در رابطه با نظر ما دلیل نداریم، چون دلیل نداریم اصالت و صحه میگوید نظر پسر بدون اذن پدر صحیح است. مصنف در کتاب دروس فرمودن که اذن پدر در نظر شرط است، مثل اذن مولا و اذن زوج، به خاطر اینکه در بعضی از روایات ما داریم که به نظر اطلاق یمین شده، به نظر گفته شده یمین، پس معلوم میشه یمین همان نظر است و نظر همان یمین. حکم یمین در نظر هم جاری است، در یمین اذن پدر شرط، در نظر هم حاکم است. می فرمایند اگر اینجوری باشه ما باید اولا فتوا بدیم که نظر ولد توقف بر اجازه نداره، چون در یمین ما دلیل داریم که یمین اجازه والد درش لازم نیست. شهید سانی در زوج و زوجه هم همین حرف رو باید بزنیم، در عبد و مولا هم باید همین حرف و قائل بشویم. تفصیل بین این ها درست نیست. حالا عبارت رو بخونیم که نظر روز خیلی داره اینجا. کتاب النظر و تواضع او من العهد و الیمین و شرط الناظر الکمال. در رابطه با نظر چهار مطلب. مطلب اول شرایط ناظره. شرط ناظر کمال است، به بلوغ عقل و اختیار. شرط دیگرش اینه که باید مختار باشه، مکره نباشه، نظر با جبر نباشه. شرط سوم در قصد الی مدلول صیغه، به معنای صیغه نظر قصد داشته باشه، با قصد صیغه نظر رو بخونه. و اسلام شرط بعدی اینه که مسلمان باشه. شرط بعدی اینه که آزاد باشه. توضیح میدم شهید ثانی. فلا ینعقد نظر الصبی و المجنون مطلقا. پس نظر صبی و مجنون مطلقا منعقد نمی شود، چه صبی باشد که به 10 سال رسیده باشه یا نرسیده باشد، چه مجنون ممیز چه صبی ممیز باشه یا نه، مجنون همیشگی باشه یا نه. چون قولی داریم که اگر صبی به 10 سالگی رسیده باشه نظر صبی اشکال نداره، ولی شهید می فهمن نخیر. ولل مکره، شخصی که مجبور باشه مختار نباشه نظرش فایده نداره. ولا غیر القاصد، کسی که قصد نداره صیغه نظر و نظرش منعقد نمیشود. که موقع صیغته عادسن، مثل کسی که صیغه نظر رو واقع نموده خونده است از روی عبس، عنوان عبس چیزی با خودش تکرار میکنه صیغه نظر رو میخونه، قصد نداره. او لاعبن، یا مشغول بازی شوخیه، مثلا میگه که فلانی اینجوری نظر کرد، مثلا فلانی اینجوری گفت، یا فرض بفرمایید که شوخی میکنه با کسی، میگه اگر فلان کار رو بکنیم منم همچه نظری میکنم، قصد نداره. علا ایها چون قصد نداره این نظر منعقد نمیشه، او سکران یا مست باشه در حال مستی صیغه نظر باشه، او غاضبن غضبن یرفع و قصده او اله، یا خشمگین باشد غضبی که برطرف کند قصد او را به اون نظر، یعنی اون غضب موجب بشه که اختیار ازش سلب بشه من غیر قصد نظر کرده باشه. پدر یه از دست بچه‌هاش ناراحت میشه، میگه اگه چنین بکنی نظر میکنم از این خونه برم دیگه، قدم اونجا نگذارم مثلا، یه کاری که نمیتونه انجام بده، یه کاری که در حال غضب و خشمگین یه حرف اینجوری میزنه، علایات این معتبر نیست. بلال کافر و مطلقا، از کافر مطلقا، چه کافر حربی باشه، ذمی باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، هر چی که باشه، عرض کنم که نظر منعقد نمیشود. لتعذر القربت على وجهها من، به خاطر اینکه قصد قربت با همه خصوصیاتش متعذر از کافره، این على وجهها رو قید میکنن برای اینکه کسی نگه آورد چطور شخص یهودی که خدا رو قبول داره، شخص مسیحی که خدا رو قبول داره میتونه نظر کنه، قصد قربت هم ازش متمشی میشه، بگه قربتا الالله، میفرماین نه، در اسلام قصد قربتی شرط است، باید آدم خدایی رو قبول داشته باشه که اون خدا اقرار به نبوت پیامبر آخرالزمان کرد. اگه همچه خدایی رو کسی قبول داشت، قصد قربت به این خدا درسته، ولا اگر خدا رو بدون نبوت رسول الله قبول داره، همچه قصد قربتی ازش متمشی نمیشه، یعنی این قصد قربت علا بچه ها نیستش، لذا از یهودی و مسیحی و اینها قصد قربت اون بچه صحیحش عدم میشه. لتعذر القربت على وجهها، به خاطر تعذر قربت با خصوصیاتش از این کافر. وین استحب له الوفاء به لو اسلمه، ولو مستحب است برای کافر وفای به نذر، به شرطی که نذرش مشروع باشه اگر اسلام بیاره، نه هر نذری رو مستحب به وفا کنه. مثلا مسیحی نذر کرده اگر فلان مسئله فلان عملش عرض کنم که فلان مشکلش رفع بشه، بره 10 سال روحانیت انتخاب بکنه، این عمل گوشگیری در اسلام حرامه، روحانیت در اسلام حرامه، حالا که مسلمون شد بگه مستحب به من این نظم رو وفا کنم، بره 10 سال 20 سال گوشه صومعه به جایی بره تو کوری جایی از مردم عزلت اختیار کنه، این در اسلام حرامه. پس نظری رو مستحب بهش وفا کنه که اون نظر مشروع باشه. ولا نظر المملوک، نظر مملوک هم عرض کنم که درست نیست، صحیح نیست، الا ان یجیز المالک، مگر این که مالک اجازه بده قبل ایقاع صیغته، بنابر قول شهید ثانی قبل از وقوع صیغه نظر باید مالک اجازه بده، او بعده علی المختار عند المصنف، ولی مرحوم مصنف شهید اول میفرمان اگر بعد از وقوع صیغه نظر هم مالک اجازه داد اشکال نداره، او تزول رقیه قبل الحل، یا رقیتش زائل بشه قبل از حلول وقت نظر، قبل از رسیدن وقت نظر اگر این فرد آزاد شد در اینجا باید نظرش عمل کنه، نظرش درسته به زوال مانعه، البته بنا به قول شهید اول، چون مانع از منعقد شدن نظر رقیت، حالا که آزاد شده مانع برطرف شد، مقتضی نظر وجود داره، مقتضی موجود مانع مفقود، نظر محقق می شود. ذل اقوا وقوعه بدون الاذن باطلا، شهید ثانی می فرماین اقوا وقوع این نظر بدون اذن مولا باطل، چه بعدن اجازه بده چه بعدن اجازه نده، همینقدر که وقت صیغه نظر مالک اذن نداده بود این دیگه نظرش باطل میشه، یعنی بدون اذن مالک بود، خلاصه برای مالک خبر نداشت، بدون اذن مالک عدم که نظر کرد نظرش باطل. چرا؟ دلیل لنفی ماهیتهی فی الخبره، به خاطر این که ماهیت نظر بدون اذن در خبر نفی شده، المحمول علی نفی صحه، نفی ماهیت در اینجا ممکن نیست، حمل میشود بر نفی صحه که در اصول مظفر مفصل خونده اید، البته ایشون حرف دیگری دارن غیر از این حرفی که قدما قائلن، قدما میگن عرض کنم که اینجا در هر جا که نفی ماهیت ممکن نباشه باید اونجا اقرب المجازات رو بگیرید، اینجا اقرب المجازات به نفی ماهیت نفی صحته، باید بگیم همچه نظری صحیح نیست، پس به مجردی که نظر عبد بدون اذن مولا واقع بشه باطله،
دیگه اجازه بعدی مولا هیچ گونه ثمره ای نداره، نظر باطل شد دیگه، از بین رفت، کل عدم است، اذن بعدی مولا ثمره نداره. پس اومد یه ماهیتی در خبر، نفی ماهیت شده در حدیث که اون طور نفی ماهیتی که حرم میشه بعد نفی صحت، لانه او اقرب المجازات الى الحقیقه، به خاطر این که اون نفی صحت اقرب المجازات است به معنای حقیقی که نفی ماهیت باشد، حیث لا یراد نفیها، در وقتی که اراده نمی شود نفی ماهیت، وقتی مراد نفی ماهیت نباشه نفی صحت اقرب المجازات حمل بر اون می شود. و عموم الامر بالوفاء بالنذر مخصوصا به نذر المذکور، اوامر عامی که داریم میگن نه اوفو بالعقود، به نذر وفا کنید، عموم امر به وفاء بالنذر مخصوص است به نذر مذکور، یعنی نذر مذکور ازش خارج شده، تخصیص خورده به این نذر، به نذر عمل کنید الا نذری که بدون اذن مولا باشه، این استثناء شده، کما دل علیه الخبر، چنانچه بر همین اختصاص، بر همین مخصوص بودن، تخصیص خودن روایت دلالت میکنه، لا به نظری مع النهیه، نه این که اون مخصوص بودن اختصاص داره به نظر عبد و نهی مولا، اینجور نیست که اگر مولا مستقیما نهی کرد از نظر عبد، اونجا نظر عبد باطل باشه، نه خیر، همینقدر که عبد بدون اذن مولا نظر کنه نظرش باطله، چه بعدا مولا اجازه بده یا اجازه نده، این تمام شد. و اذن زوجه که اذن سیده، اذن شوهر مثل اذن مولا به اعتبار توقفی علیها سابقا، در این که معتبر از توقف نظر در این عرض کنم که اذن سابقا، اینجا چون علیها آورده محشین معمولا به حیصده ایسا کنم که علیال ما اذن داریم، اذنم که مذکره، چرا علیها آورده شده، لذا معمولا توجیه کردم گفتم اذن به معنای رخصت، خلاصه اینجا های علیها باید به رخصتی برگرده که از اذن استفاده میشه. بله، به اذن زوج مثل اذن سید است، در معتبر بودن توقف اون نظر در اون رخصت مولا سابقا، بنابر قول شهید ثانی، شهید ثانی میفهمان از قبلا باید همسر اجازه زوج رو برای نظرش بگیره، شهید اول میفرماید نه، میتونه نظر کنه بعدا بره اجازه بگیره، اگر بعدا اجازه داد نظر قبلی زن صحیحه، او لحوقها له قبل الحل، یا ملحق شدن اون رخصت اون نظر را قبل از حلول وقت نظر، قبل از اینکه وقت نظر برسه زن بتونه اجازه را از شوهر بگیره، او ارتفاع الزوجیه قبل، یا قبل از حلول وقت نظر زوجیه دست بین بره، زن طلاقشو میگیره. خب اینجا باز بنابرای قول شهید افضل مقتضی نظر موجوده، مانعش که اجازه شوهر بود مفقوده، مقتضی موجود مانع مفقود، نظر اثر میکنه و لازم الاتباعه. ولم یذکر توقف نظر الولد علی اذن الوالد، مصنف ذکر نکرد توقف نظر الولد را بر اذن والد، چرا؟ لعدم النص الدال علیه هنا، به خاطر اینکه روایتی نداریم در رابطه با نظر ولد، و انما ورد فی الیمین، همانا روایت در باب قسم وارد شده، و یبقا علی اصالت الصحه، پس در رابطه با یمین باقی میماند در اصالت الصحه، یعنی شک میکنیم که آیا این نظر صحیحه یا نه، اصالت الصحه میگه نظر ولد بدون اذن مولا، بدون اذن پدر صحیحه. و فی الدروس الحقه بهما، در دروس مصنف ملحق نموده است نظر، ملحق نموده است اذن والد را به اون دو، یعنی به اذن زوج به اذن مولا، لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر، چون یمین در بعضی از اخبار بر نذر هم اطلاق شده، مثل قول امام کاظم علیه السلام لما سئل عن جاریت حلف منها بیمین، راوی از امام صادق سوال کرد که از امام کاظم علیه السلام سوال کرد که من قسم خوردم یه جاریه رو دوست داشت زیاد، گفت آقا قسم خوردم که این جاریه رو نفروشم، از خودم جدا نکنم، این قسمم درسته یا نه؟ فقال، اینجوری قسم خورده، گفته لله علی ان لا ابیعها، ببینید کلمه قسم بر نظر اطلاق شده، لله علی ان لا ابیعها، فقال امام فرمودن سل الله به نظرک، به نظرت وفا کن. والاطلاق، اطلاق یمین به نظر، این که یمین در نظر به کار رسه، و این کانم این کلام سائل، ولو در کلام سائل یمین به جای نظر به کار رسه، الا ان تقریر الامام له علیه، الا این که امام تقریر کرده اند این اطلاق یمین را بر نظر از طرف اون فرد که تلفظی به، مثل این که خود امام تلفظ کردن به این مسئله. تا راوی سوال کرد گفت من قسم خوردم که این جاریه رو نفروشم، به این شکل قسم خوردم، امام جلوش نگرفتن، نفرمودن این قسم نیست، این نظره، چرا گفتی قسمه؟ سکوت کردن در مقابل این اطلاق. پس معلوم میشه سکوت امام حجته، در اصول خوندیم تقریر امام حجته، پس بنابراین معلوم میشود اطلاق یمین به نظر هم میشود، یعنی به نظر هم میگن یمین. پس بل اطلاق به این کانم این کلام سائل، سائل اطلاق کرد، الا ان تقریر الامام له علیه، الا این که سکوت امام مرین اطلاق را در اون فرد، امام سکوت کردن، نهیش نکردن، نگفتن اینجا نظر یمین نیست، که تلفظی به، مثل تلفظ امام از بین اطلاق. چونانکه اگر امام خودشون به کار می بردن یمین را به جای نظر اشکال نداشت، خب اینجا هم که راوی به کار برده امام سکوت کرده اشکال نداره. ولی تساوی حمات المعنا، به خاطر این که مساوی هستند این یمین و این نظر در معنا، فرقی با هم ندارن، چه طرف بگه والله لا ابیعها، چه بگه لله علی ان لا ابیعها، معنا هر دو تعهد آورن، هم نظر و هم یمین، پس فرقی با هم ندارن. اگر در یمین بگیم اجازه شرطه، باید در نظرم بگیم اجازه شرطه. اگر در یمین بگیم اجازه شرط نیست، در نظرم بگیم اجازه شرط نیست. شهید ثانی می فرماید لعلا هازا لا وجه الاختصاص الحکم بالولد، بنابراین وجهی نیست که ما حکم رو اختصاص به ولد بدیم، بل یجب و فی زوجت مثلو، بلکه در باب زوجه هم باید همین حرف رو بزنیم، بگیم توقف دارد، عرض کنم به حضور شما، اذن نظر زوجه، یمین زوجه بر اذن زوج، لاشتراک ما فی دلیل نفیان به اثباتن، به خاطر اینکه این دو در دلیل از حیث نفی و اثبات شریکن، فرقی با هم ندارن. اما المملوک فیمکن اختصاصه به سبب الحجر علیه، اما مملوک رو میتونیم از این دو جدا کنیم، ممکن است اختصاص بدهیم مملوک را به این که نظرش فقط باید با اجازه باشه. چرا؟ به سبب الحجر علیه، چون مملوک محجوره، ممنوع از تصرفه، نمیتونه تصرف کنه حتی در مال خودش، چون نمیتونه همچی تصرفی کنه، ممکنه در اینجا حکم رو اختصاص بدیم. والعلامه اقتصر علیه غنا، علامه در باب نظر فقط اکتفا به مملوک کرده، فرموده شرط از اذن مولا در رابطه با مملوک، دیگه زوج و زوجه در والد و ولد رو ذکر نکرده، چون این دو با هم یک حکم دارن و هو انصاف، اینم بهتره. پس بنابراین دقت کنید عبارت مجمل نمونه. نظر شهید ثانی اینه، ایشون می فرماین خطاب به شهید اول می فرماین شما زوج و زوجه رو ذکر کردید، می خواست اذن والد و ولد رو هم ذکر کنید، اگه در زوج و زوجه اذن در نظر شرط، در والد و ولد هم باید شرط باشه، اگه در والد و ولد شرط نیست، پس چرا زوج و زوجه رو ذکر کردید؟ این دو با هم مشترک هم باید یک بودون داشته باشن، نظر ایشون این. والعلامه اقتصر علیه غنا، اما مرحوم علامه اکتفا نموده بر همین مملوک، در اینجا در باب نظر فقط گفته اذن مولا در مملوک لازمه و هو انصر، این که فقط حکم مملوک رو ذکر کنه بهتره. اما والمحقق شرک بینه و بین زوجته فی الحکم کما غنا، مرحوم محقق مشترک قرار داده بین مملوک و بین زوجه را در حکم، مملوک و زوجه رو ذکر کرده، ولد رو ذکر نکرده، کما هنا، چنانچه مصنف در اینجا این کار رو کرده، و ترک الولده، اذن والد رو ترک کرده، گفته نظر ولد نیاز به اذن والد نداره، این رو ذکر نکرده، ولیس به بچه، این درست نیست، چون ولد و والد با زوج و زوجه با هم در این حکم مشترکن، اگر اون یکی هم حکمی داره دیگری هم باید همین حکم رو داشته باشه. و صیغته ان کان کذا فلله علیه کذا. شرایط ناظر تمام شد. مطلب دوم صیغه نظر می فرماین صیغه نظر به این شکل است، میگه امکان کذا اگه فلان مسئله اتفاق افتاد، اگه چنین شد، لله علیه کذا. این صیغه نظر، خوب دقت کنید، بعضی از علما فرمودند یک کلمه دیگه باید اضافه کنه، بگه لله علیه کذا قربتن الالله، و کلمه قربتن الالله رو بیاد. ولی مرحوم شهید می فرمایند ذکر قصد قربت لازم نیست، به خاطر این که ما قصد قربت رو از همون لله علیه استفاده میکنیم، واجب خداییست در من، یعنی به قصد قربت انجام میده دیگه. خود قصد قربت در لله علیه وجود داره، ولیکن مخالفین میگن قصد قربت شرط نظر است. نخیر در شیعه داریم؟ بله، سنت نخیر. بله، نه مخالفین این قول خلاصه. آقایون میگن قصد قربت شرط نظر است، شرط با مشروط باید دو تا باشه. ماهیت نظر همون لله علیه است، نتیجه حرف شما این است که لله علیه هم شرطه و هم مشروطه، هم نظره و هم قصد قربت. این لازمش اینه که شرط و مشروط یکی باشه، پس باید قصد قربت رو ذکر کنیم که شرط و مشروط دو تا حساب بشه. مرحوم شهید ثانی می فرمایند اولا قصد قربت تلفظش لازم نیست، همین که بگن لله علیه کذا و به قصد قربت باشه کافیست. پس لله علیه دال بر نظر، قصد قربت هم داره، کافیست. و ثانیا حقیقت نظر یعنی وعده مشروط، یعنی امکان کذا فعلیه کذا، این حقیقت نظر. اون لله رو که چاشنیش میکنیم، اضافه میکنیم به خاطر قصد قربت. پس بنابراین
فعلی کذا نظره.
اون للهش دل بر قصد قربت.
پس شرط و مشروط با هم دوتا شد و هیچ گونه مشکلی را ایجاد نمی کنه.
بس صیغه تو امکان کذا فلله علی کذا. صیغه نظر به شکله امکان کذا، اگه چنین شد، اگه بچه خوب شد، اگه نمیدونم مسافر از مسافرت آمد سالما فلله علی کذا. هذه صیغه النذر المتفق علی به واسطه شرط. این صیغه نظری است که متفق علی هست، ولی نظر مشروط. ما یک نظر مطلقی هم داریم که بهش اشاره میکنیم. نظر مشروط اینه امکان کذا فعلی کذا. نظر مطلق اینه که شرط نداره، میگه لله علی کذا، نظر میکنه روز دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیره، شرط نداره. ولی نظر مشروط اینه میگه امکان کذا فلله علی کذا. و یستفاد من الصیغه، از این صیغه نظر استفاده میشه، ان القربت المعتبره فی النذر اجماعا، این که قصد قربتی که در باب نذر اجماعا معتبر است، لا یشترط کونها غایتا للفعل، شرط نیست که غایت فعل باشه. یعنی شما ذکر کنید در پایان فعل، بگید لله علیه کذا قربتا الالله، اون قصد قربت رو به عنوان هدف فعل ذکر کنید. چغیری این عبادات مثل عبادات دیگه که قصد قربت رو ذکر میکردید، نماز میخوانم قربتا الالله، قصد قربت غایت فعل بود، اینجا لازم نیست او رو به عنوان غایت و هدف فعل بهش اشاره کنید. بل یک تضمن صیغه لها، بلکه کافی در برداشتن صیغه این قصد قربت را، و هوا هنا موجوده و این تضمن در اینجا موجوده به قول ناظر لله علیه، لله علیه دار لبا قصد قربت را. زین لم یتبعها بعد ذلك، ولو پشت سر این عرض کنم که صیغه نظر ذکر نکند قول خودش را قربتا الالله او لله یا نحو اینها رو لوجه الله مثلا، و به هازا سر هم به دروس و همین نکته در کتاب دروس تصویر کرده و جعله و اقرب، همین قول و اقرب قرار داده. شهید ثانی می فرماین و هلال اقرب، همین قول اقرب اند شهید الاول اندنا هم اقرب است. و من لا یکتفی بذالک، کسی که میگه قربتا الالله باید ذکر بشه، ینظر نظرش اینه الا ان قربت غایت للفعل، این که قصد قربت غایت و هدف فعل است. فلا بد من الدلالت علیها، باید کلام دلالت بر این قصد قربت کند، این از یک طرف، و از طرف دیگه و کونها شرطا للصیغه، قصد قربت شرط صیغه نظر است و شرط مغایر للمشروط، شرط باید مغایر با مشروط باشد. لله علیه کذا صیغه نظر است، شرطش قصد قربته، قصد قربت باید غیر از او باشه، پس در کنارش باید مستقلن ذکر بشه. و یا بعد شهید ثانی می فرمان این دلیل تضعیف میشه، در انمال قربته کافیتون به قصد فعل الله بی غیره، لازم نیست ذکر بشه. قصد قربت کافیست به قصد فعل را لله در غیر نظر، در غیر نظر هم قصد قربت لازم نیست ذکر بشه. همین قد انسان قصد قربت رو داشته باشه کافیست، کما اشرنا، چنانچه در موارد دیگه مثل باب صلات و اینا اشاره کردیم، تلفظ به قصد قربت لازم نیست. و هوا هنا حاصلون، این قصد قربت هم در اینجا حاصله، همین که میگه لله علیه کذا یعنی به قصد قربته. و تعلیل لازمون، عرض کنم که و خود تعلیل کلام لازمه این حرفه، خود این که میگه لله علیه به خاطر خدای کار رو انجام میدم لازمه قصد قربته، ولی اگر قصد قربت نداشته باشه نمیگه لله علیه کذا، پس قصد قربت داره. و المغایرت و متحققت و ثانیا مغایرت بین شرط و مشروط هم محققه، شرط یک چیزه که قصد قربت باشه، یک کلام بر او دلالت میکند و صیغه نظر کلام دیگه بر او دلالت میکند. لأن صیغه بدونها، چون صیغه بدون این لله اینجوریه، بدون این عرض کنم که قصد قربت به این شکله، امکان کذا فعلیه کذا، این میشه یک نظر بدون قصد قربت. فإن الأصل في النذر، زیرا اصل در نذر، الوعد بشرط، نذر معناش اینه انسان وعده بدهد با حصول شرطی، اگر این شرط پیدا شد من فلان کار رو انجام بدم، به بچه میگه اگر امسال قبول شدی من اینقدر جایزه بهت میدم، این نوع نذره. و اون لله هم نداره. وقتی لله را آوردی قد سقربت هم در کنارش وجود داره. فین العزل فی النزه البعد و بشرکل فتکون اضافت لله خارجه، پس اضافه کردن لله خارج از صیغه نظر میشه و بلله انسان میخواد قد سقربت رو بفهمانه. مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم نظر صحیح و نظر باطل چیه؟ سیعت انشاءالله. و صلی اللہ تعالی محمد و آله و صحبه.